ساعت 23 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سازمان گزارشگران بدون مرز خواستار آزادی 21 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار زندانی در ایران شد. وزرای خارجه ایران و ترکیه در استانبول با هم دیدار کردند. و صدر اعظم آلمان میگوید در صورت تایید واکسن روسیه اسپوتنیک وی کشورش آماده استفاده از این واکسن است. درود بر شما شنوندگان ارجمند. سازمان گزارشگران بدون مرز در آستانه آغاز سال نو خورشیدی با صدور بیانیه‌ای خواستار آزادی 21 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار زندانی در ایران شد. رضا معینی مسئول دفتر ایران و افغانستان گزارشگران بدون مرز با اشاره به محرومیت فعالان رسانه‌ای زندانی از حقوق ابتدایی، بازداشت خودسرانه و محکومیت آنها در دادگاه‌های ناعادلانه خواستار آزادی فوری این فعالان به مناسبت آغاز سال نو شد. گزارشگران بدون مرز در بیانیه اخیر خود با اشاره به ادعای دستگاه قضایی ایران مبنی بر عفو 10,000 زندانی در آغاز سال 99 اعلام کرد هیچ یک از روزنامه نگاران زندانی از این عفو و آزادی بهره‌مند نشدند. این نهاد مدافع حقوق روزنامه نگاران همچنین حکومت ایران را به آزارگری قضایی و باج‌خواهی علیه خانواده های روزنامه نگاران متهم کرد. بر اساس اعلام گزارشگران بدون مرز، جمهوری اسلامی ایران در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال 2020 از میان 180 کشور جهان در رده 173 قرار داشته است. محمد جواد ظریف و مولود چاوشاوغلو وزرای خارجه ایران و ترکیه روز جمعه در استانبول با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. خبرگزاری آناتولی محور این گفتگوها را همکاری دو کشور در مقابله با حزب کارگران کردستان پکاکا، یگانهای مدافع خلق یپگه و حمایت از تمامیت ارضی سوریه عنوان کرد. بر پایه این گزارش هاکیان فیدان رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه نیز در ملاقات حضور داشتند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز جمعه اعلام کرد در صورتی که اتحادیه اروپا استفاده از واکسن روسیه اسپوتنیک وی را مجاز اعلام کند کشورش آماده استفاده از این واکسن است. به گزارش خبرگزاری فرانسه خانم مرکل افزود اگر اتحادیه اروپا اجازه استفاده از این واکسن را ندهد برلین میتواند به تنهایی نیازهای خود را در این زمینه تامین کند. صدر اعظم آلمان همچنین در مورد واکسن روسیه اسپوتنیک گفت که معتقد است هر واکسنی که از سوی نهادهای دارویی اروپا تایید شود باید مورد استفاده قرار گیرد. همزمان با این اظهارات وزیر بهداشت آلمان نیز اعلام کرد که به علت کمبود واکسن در سطح اروپا نمیتوان از آغاز موج سوم شیوع کرونا در این منطقه جلوگیری کرد. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز جمعه از افزایش خرید نفت ایران و ونزوئلا از سوی چین خبر داد. به گزارش این روزنامه پکن این اقدام را در جهت کاهش اهرم‌های فشار آمریکا بر این دو کشور انجام می‌دهد. بر اساس داده‌های شرکت کپلر پیش‌بینی می‌شود در ماه جاری میلادی چین 918,000 بشکه نفت از تهران خریداری کند که بیشترین میزان خرید نفت پس از اعمال تحریم‌های ایالات متحده است. و نرخ سهام در بازارهای آسیا و اروپا روز جمعه کاهش یافت. ناظران این امر را متأثر از کاهش خوشبینی بانک مرکزی آمریکا از بهبود روند رشد تورم و همچنین افزایش نرخ بهره ارزیابی کردند. به گزارش اسوسییتد پرس، علاوه بر آمریکا، بیشتر بانک‌های مرکزی در کشورهای آسیایی و اروپایی نیز بیمان دارند که با افزایش سریع بازده اوراق قرضه، تورم ناشی از آن موجب افزایش شدید قیمت‌ها شود. سقوط بازارهای مالی در حالی است که چهارشنبه هفته جاری بانک مرکزی آمریکا اعلام کرد که نرخ بهره را تا زمان بهبود وضعیت بیکاری و تورم افزایش نخواهد داد. همزمان در اروپا سرمایه گذاران همچنان نگرانند که افزایش موارد جدید کرونا باعث ادامه تعطیلی‌ها و توقف آغاز فعالیت‌های اقتصادی در این منطقه شود. و اما در پی ارائه طرح تشکیل سازمانی موسوم به طب اسلامی ایرانی با امضای 26 نماینده به هیئت رئیسه مجلس، محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی این طرح را نگران کننده و موجب تخریب چهره علمی ایران در مجامع بین المللی توصیف کرد. در گفتگو با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر، نخست در مورد پیشینه این طرح و انگیزه آن پرسیدم. محمد کاظم عطاری:
اگر بخوام به سابقه برگردیم، خب در ایران از زمان آقای احمدی نژاد تلاش یک عده این بود که بتونن طب سنتی یا اسلامی یا ایرانی یا هر اسمی که روش بذارن، یک طب غیر کلاسیک رو وارد سیستم آموزشی پزشکی و همینطور وارد سیستم درمان بکنن، که موفق هم بودن و اونجا معاونت ایجاد شد. در کنار اینها یک عده افرادی که فقط و فقط بر اساس تصورات خودشون و بیشتر هم جایگاهشون حوزه‌های علمیه بود، تلاش بر این داشتن که بگن اسلام یک دین کاملی هست و حتی برای تمام بیماری‌ها هم راه حل داره، داروهای امام کاظم یا شربت امام رضا یا بقیه چیزها که حتی قبل از کرونا هم بود و در جریان کرونا هم تشدید شد. اینها از اونجایی که جایگاهی در طب سنتی نداشتن و نمیتونستن اون رویه رو در واقع ادامه بدن، شروع کردن به نفوذ کردن در بدنه وزارت بهداشت، استفاده کردن از سوء مدیریتی که الان در وزارت بهداشت هست و ضعفی که وجود داره، خودشون رو بیشتر و بیشتر مطرح کردن. علی‌رغم این که حتی بسیاری از بزرگان حوزه علمی هم گفتن ما چیزی به نام طب اسلامی نداریم، اما اینها اصرار بر این موضوع داشتن. در واقع نقطه عطف این موضوع هم همین مسئله طرحی هست که اینها ارائه دادن، طرحی که سازمان نظارتی بر سیستم درمان که سازمان نظام پزشکی هست رو دارن دور میزنن و سازمان نظام طب اسلامی ایرانی رو دارن جایگزین میکنن، نظامی که هیچ جوابگو نخواهد بود به سیستم کلاسیک و نظام بهداشت و درمان کشور. همه اینها به طور مستقل تعریف شده و حتی گفته شده کسی که داره تبابت میکنه لازم نیست تحصیلات پزشکی داشته باشه، اگر تحصیلات در سطح حوزه هم داشته باشه میتونه بیاد و این تبابت رو انجام بده. این طور خلاصه افرادی که دنبال این قضیه هستن، افرادی هستن که به صرف ورود به حوزه های علمی از اونجایی که جایگاهی در تبابت ندارن، کیسه برای خودشون دختن و حالا برای فرار از نظارت های معمولی که لازم هست یک سیستم درمان داشته باشه، دارن یک سازمان مستقلی است برای خودشون تشکیل میدن که جوابگو به هیچ کس هم نخواهد بود.
آقای عطاری، طب سنتی که دهه هاست، صدها سال هست که وجود داره، ربطی به اسلام به طور کلی نداره، ولی این چیزی که اینها میگن طب اسلامی، شما به برخی از پیامدهای ادغام این با طب کلاسیک اشاره کردی، اساسا چه پیامدهایی میتونه برجسته بشه، چه در سطح جهان و چه در سطح وجهه طب ایران؟
خب اولا این که در واقع مسئولیت ها مخدوش میشه و افراد بدون نظارت شروع به تبابت خواهند کرد. کسانی که بیمارانی که واقعا درمانده هستند، به خصوص بیماران سهل‌العلاجی که یه مقدار مشکل دارن در درمان را به هر راهی دست میزنن تا بتونن خودشون رو نجات بدن، اینا در دام این شیادان خواهند افتاد. کسانی که صرفاً مسئله شان طب سنتی نیست، چون طب سنتی همونطور که فرمودید یک طب مکملی هست که کمک میکنه به طب کلاسیک، چه از لحاظ تغذیه، چه از لحاظ روش زندگی، ورزش و بقیه روش هایی که در مجموع وجود داره و توصیه هایی که داره انجام میشه. اما در طب اسلامی ما این رو نداریم. معجون هایی هست که دعاهایی بهش خونده شده یا وردهایی هست که همزمان باید خونده بشه و کمک گرفته بشه برای شفا. حالا شما تصور بکنید یه بیماری که به عنوان مثال نیاز به یک عمل جراحی اورژانس داره، اگر به دام اینها بیفته چقدر زمان طلایی برای درمانش رو از دست میده و چگونه میتونه به راحتی جونش رو و سلامتش رو از دست بده برای اینکه در زمان مناسب و اون زمان طلایی استفاده از طب کلاسیک رو یا طبی که به هر حال درمان پزشکی که در دنیا وجود داره خودش رو محروم میکنه و اعتماد میکنه به اینها. به خصوص این که اگر اینها قرار بر این باشه که دفتر و دستکی داشته باشن و به طور رسمی کارشون رو انجام بدن، ممکنه میزان اعتماد ناخواسته به اینها بیشتر بشه و عوارض اون بسیار سنگین‌تر هست. همونطور که تا حالا بارها و بارها هم دیده شده، دکان شیادی اینها بیش از پیش باز خواهد شد و مردم گرفتار در دام اینها گرفتارتر خواهند.
محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر، در مورد پیامدهای طرحی موسوم به تشکیل سازمان طب اسلامی ایرانی و ادغام آن با طب کلاسیک میگفت. و اما در آستانه نوروز، بهروز وثوقی، بازیگر سینما، در پیام شادباشی آرزو کرده که مردم ایران از زیر بار سنگین فشار اقتصادی و حکومت ظلم رهایی یابند. شهرام میریان گزارش میدهد.
بهروز وثوقی امسال هم مانند سالهای پیش در آستانه نوروز پیامی ارسال کرده. این بار اما حال و هوای تبریک نوروزش با سالهای پیشین تا اندازه‌ای متفاوت است. این هنرمند سرشناس سینمای ایران در آغاز این پیام گفته 40 و اندی سال است که دور از وطن زندگی می کند و در آرزوی دیدار هموطنانش می سوزد و می سازد و از این که مردم او را تا کنون فراموش نکرده اند سپاسگزار است. بهروز وثوقی که به تازگی 84 ساله شده در ادامه ابراز امیدواری کرده در سال جدید و آغاز قرنی نو شانه های خم شده مردم از زیر بار سنگین اقتصادی و حکومتی جهل و ظلم و جور آزاد شود و همگان در آزادی زندگی کنند. بهروز وثوقی سپس افسوده زمان عیدش فرا خواهد رسید که بچه‌ها و کودکان وطنش برای سیر کردن خود به جای سطل زباله در یخچال خانه دنبال غذا بگردند و به جای کارتون خوابی در رخت خواب بخوابند. پیام نوروزی آقای وثوقی در حالی در شبکه‌های مجازی بازتاب یافته که پایگاه خبری انتخاب در تهران به تازگی از مسئولان سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی خواسته بود زمینه بازگشت بهروز وثوقی به ایران را فراهم کنند. مصطفی فقیهی صاحب امتیاز این پایگاه خبری در نامه خود عیناً نوشته: متولیان محترم کشور، رسماً از بهروز وثوقی برای بازگشت به ایران دعوت کنید بدون بهره برداری سیاسی و به جای سیاسی کاری کمپین بازگشت بهروز را تشکیل دهید. آخر مگر چه کرده بهروز وثوقی که بازگشتش این اندازه با دلهره و تشویش همراست؟ و تفاوت او با سعید راد که این روزها فعالانه مشغول فعالیت در سینماست چیست؟ بگذارید بهروز وثوقی باقی مانده عمرش را در کشورش سپری کند. این نامه روز 24 اسفند در سایت خبری انتخاب منتشر شده و آقای فقیهی در جای جای نامه خود از بهروز وثوقی با القابی مانند اسطوره سالخورده جذاب چند نسل، بازیگر شهیر و القابی دیگر یاد کرده. در پایان این نامه بخشی از گفتگوی اخیر بهروز وثوقی با نشریه چلچراغ نیز آمده که این بازیگر سرشناس سینما درباره آرزوی بازگشت به ایران گفته اگر بتواند به ایران بازگردد اول بر سر مزار مادرش حاضر می شود و تا پایان عمر در ایران خواهد ماند. 2 سال پیش هم 100 تن از اهالی سینمای ایران در نامه‌ای به حسن روحانی از او خواسته بودند زمینه بازگشت بهروز وثوقی و دیگر هنرمندانی را که در پی وقوع انقلاب اسلامی ایران را ترک کرده‌اند فراهم کنند. در این میان اما تا کنون حسن روحانی به این تقاضا پاسخی نداده. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما در سالگرد 70 سالگی ملی شدن صنعت نفت ایران، همکار ما مهرداد قاسمفر این موضوع را با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد تاریخ اجتماعی در آمستردام هلند، به گفتگو نشسته که در این بخش از شما دعوت می‌کنیم به این برنامه تا لحظاتی دیگر توجه فرمایید.